شنونده پادکست چکاما از رادیو آرا هستید. چکاما پادکستیه که در هر قسمتش با گفتگو با یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان میپردازه. همچنان یکی از شاعران مطرح جهان به معرفی میگیره. ما را میتونید از طریق تمامی اپهای پادگیر، کانال تلگرامی رادیو آرا و همچنان صفحه اینستاگرام رادیو آرا بشنوید. سلام و درود، وقتتان بخیر. شما به قسمت هفتم چکامه گوش میتین. اینجا رادیو آرا هست. من مسیح غزنوی هستم. بسیار بسیار خوشحال هستم که همراه ما هستید. در این قسمت رفتم سراغ یک شاعر عزیزی که شعرهایش بسیار دوست دارم و بهشان ارادت دارم. توصیه میکنم حتما مجموع شعرش رو تهیه بکنین و بخونین. برای ما بسیار لذت بخش بود. بریم بیشتر همراهش آشنا شویم و بیشتر گپ بزنیم. امان مرزایی، متولد 1364 در مشهد، اصالتاً از ولایت بلخ است و از نوجوانی حدود 14 سالگی شعر نوشتن را آغاز کرده، اما به صورت جدی از سال 1383 شروع به نوشتن کرده. از او دو کتاب به نام‌های گیاه سوخته در سال 85 و خشخاش‌ها در سال 96 به چاپ رسیده است. درود امان مرزایی عزیز، امیدوار هستم که حالتان خوب باشد. بسیار بسیار خوش آمدین به رادیو آرا. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام و عرض ادب. منم خیلی خوشحالم خدمت شما و مخاطبین شما هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بسیار تشکر، زنده باشید. اجازه بدین که گفتگوی من را با این پرسش آغاز بکنیم. چه شد که علاقمند شعر شوی و اینکه از چند سالگی شعر منویسی؟
واقعیت این است که زمانی که من به شعر علاقه پیدا کردم زمانی بود که دقیقا طالبان به افغانستان حمله کردن و افغانستان را گرفتن. همون زمان ها زمانی بود که خب من دایی‌های من و آبجی کلان من در مزار شریف زندگی میکردن و اینجا و از طریق نوار کاست کسایی که میامدن و میرفتن در ارتباط بودیم با اونا و مادر ما که صدای خودش را ضبط میکرد برای اونا، خب برای خواهر ما، برای برادراش، داییم دو بیتی میخوند و دو بیتی جور میکرد و ما از همون زمان احساس میکردم که چقدر این شعر با خانواده، با زبان فارسی، با ملت ما عجین شده و از همون زمان احساس میکردم که شعر گفتن چقدر خوبه و با زبان شعر صحبت کردن چقدر میتونه پیام و احساسات آدم رو منتقل کنه. در نتیجه من اولین شعرهای من سالهای 74 و 75 نوشته کردم که عملا اون زمان در نشریه بود در مشهد به نام بنیاد وحدت که از طرف حزب وحدت بود. باز صفحه داشت برای نوجوان ها که اولین دفعه شعر من رو چاپ کردن و باز من بسیار خوش شدم و علاقه بیشتر شد و جدیتر و به این عرصه وارد شدم و عملا جدیتر خواستم که دنبالش کنم. پس میشه سالهای 74 من شعر شروع کردم برای دل خودم، ولی خواهد سالهای 78 و 79 باز به صورت جدیتر.
خب پس سالهای زیادی است که در حوزه شعر فعالیت دارین. از آثارتان برای ما بگویید. چند اثر از شما تاکنون به چاپ رسیده و از خشخاش ها برای من بگویید که فکر میکنم نامزد جایزه شاملو هم شد.
در کل ما دو تا مجموعه شعر دارم که یکیش حاصل تجربیات جوانی و گذشته‌ای که شاید ابتدای راه بودیم و ابتدای کار و تلاش بر این بود که من با او کتاب سیر حرکتی خودم مورد نقد قرار بدم، که کتاب در سن 19 سالگی من چاپ شد و به نام گیاه سوخته توسط انتشارات همیاران جوان، که او زمان در مسابقات خارزمی دانش آموزی شرکت دادیم و عملا منتظری بودیم که از طریق او کتاب بتونیم وارد دانشگاه شویم، ولی خب برای اتباع افغانی و اتباع افغانستان جشنواره های محدودی داشتند که محدودیت داشت جشنواره خارزمی، و گفتند که بهتر است که ما مثلا شما را شرکت ندیم، ولی خب به لحاظ ای که چاپ کتاب انجام بدیم و خود جشنواره خارزمی حمایت مالی کردن و انگار اون کتاب رو با حمایت مالی جشنواره خارزمی به چاپ رساند. و کتاب دوم هم هست خشخاش ها، که توسط انتشارات سوره چاپ شده و در سال 96 این کتاب خب حاصل ادبیات جدی یا نگاه جدی ما به ادبیات بوده، و آنچه که در شعرهای مجموعه خشخاش ها وجود داره، احساسات، عواطف، جامعه و جنگی که من خودم حاصل به جا مانده از جنگم، چه بسا تمام هم نسلای ما، چه بسا کسانی که حتی در دهه 70 و 80 به دنیا آمدن، چرا که آنها محصول همان جنگی هن که حالا شوروی آغاز کرد و پدر مادرای ما مجبور به مهاجرت شدن، و این مهاجرت باعثی شد که ما در مهاجرت به دنیا بیاییم و در مهاجرت زندگی کنیم و با همی هویت نامعلوم، با همی هویت شاید چند گانه زندگی من ادامه بدیم. و عملا احساس میکنم که اون کتاب خشخاش ها حاصل تجربیات، درونیات و احساسات و عواطف ماست که بیشتر پیرامون دنیای شخصی و اجتماعی که بر من گذشته و بر هموطنای من به چاپ رسیده، یا موضوعاتش پیرامون همین مهاجرت و جنگ و تا حدی عاشقانه هست. حالا این کتاب خشخاش ها کاندیدای جایزه شاملو هم بود، بله، حالا کاندید چند تا جایزه دیگه هم بود، ولی خب به خاطر احتمالا چاپ کردن در انتشارات سوره که انتشارات دولتی ایران است، محدودیت هایی رو در جشنواره ها قائل میشن، که البته من ایر از کسی شنیدم، ولی خب امیدوارم که مخاطبین عزیز، کسانی که به صورت جدی شعر را دنبال میکنن، این کتاب بخوانن، چه بسا من دوست دارم که بازخورد اجتماعی کتاب به ما برسن.
آقای مرزایی، شما در حوزه خبرنگاری هم فعالیت داشتین، چقدر این حرفه بر شاعر شدن شما و شعرهایتان تأثیر گذار بوده؟
خب شما خودتان میدانین که و همچنین مخاطبین عزیز که واقعیتی است که در هنر تمام چیزهایی که پیرامون ما وجود داره و هست و ما درک میکنیم و نگاه میکنیم به آنها، عملا همه آنها تأثیر گذارند بر هنر ما، بر تفکر و اندیشه ما و حتی به نوع دیدگاه و جهانبینی ما. خبرنگاری، خب ما زمانی که دانش آموز بودم نشریه‌ای داشتیم به نام صبح اندیشه، که این نشریه ما خب در نشریات غیر حرفه‌ای در کشور ایران اولم شد یک دفعه، و خب در مسابقات استانی خراسان چون دانش آموز بودیم، مسابقات دانش آموزی چند دفعه در استان خراسان اول شدیم. از همون زمان خب به صورت جدیتر، باز من شاید اول دبیرستان یا دوم دبیرستان، من جدیتر همین خبرنگاری را کار کردم، خبرگزاری پانای دانش آموزی بودم، جزء فعالش و مدرس خبرنگاری در منطقه آموزش پرورش تبادکان مشهد بودم، که حدود 60 تا شاگرد داشتم، به عنوان خبرنگار تدریس میکردم برشان. از اینها که بگذریم، خبرنگاری نوعی از نگاه نقادانه انسان را به پیرامون و به اجتماع و دنیای اطراف آدم بیشتر میکنه و اون نگاه نقادانه رو تیزتر میکنه و آدم فکر میکنه که باید به هر چیزی با نگاه نقادانه نگاه کنه. در نتیجه این نگاه نقادانه یا نگاه تیزبین یا ریزبین جزئی نگر بسیار تاثیرگذاره برای اینکه انسان در ادبیات، در شعر، در هنر خودش داشته باشه. چه بسا مثلا شاید من خودم اینجوری فکر میکنم که تاثیر خبرنگاری همون نگاه نقادانه یا جزئی نگر خبرنگاری بر ادبیات ما بوده.
آقای مرزایی، یک سری دستبندی هایی در ادبیات شکل میگیره که ادبیات را به شعر مهاجرت و ادبیات مهاجرت و غیره تقسیم بندی میکنن. بر اساس چه معیارهایی چنین مرزبندی هایی به وجود می آید و چقدر اینها درست است؟
ببینید، واقعیت این است که در همه چیز، در حتی ما در اشیا، در محیط پیرامون، در نگاه انسان ها، در سیاست، در اجتماع، عملا چیزهای متفاوتی رو داریم، گروه های متفاوتی، پارت های متفاوتی. در نتیجه اینه که برگردیم مثلا توی جامعه شناسی ما انسانهای نظریه پرداز خیلی بزرگی داریم و هر کدوم آنها به سمت سوی خودشون و با نگاه خودشون مطلبی رو میان بیان میکنن و شاید مثلا درک کردن این شکلی و مکتبی رو به وجود میارن یا نظریه رو عملا عرضه میکنن. چنانچه مثلا مکاتب فلسفی هست که باز اون مکاتب فلسفی باز خودشون رسوخ کرده در سیاست، رسوخ کرده در هنر و خیلی از چیزهای دیگه. یک عده هستن مثلا رئالیستن، یک عده سورئالیستن، همینا حتی هم تو سیاستن، هم توی مثلا ادبیاتن، هم تو هنرن و توی خیلی از چیزهای دیگه و همین ها باعث این میشه که پارت پارت یا شاخه شاخه یا بگیریم جریان جریان اتفاق میفته و به وجود میاد. توی تقسیم بندی ادبیات، حالا شما صرفا چون اسم شعر مهاجرت رو نام بردین، بیشتر پیرامون همین قضیه صحبت کنیم بهتره. به نظر من مثلا شما ببینید، واقعیتی است که ادبیات ما خب بعد از سالها خاموشی که در افغانستان وجود داشته و خیلی به صورت خیلی کمرنگ زندگی می کرده ادبیات و خب مثلا اون ادبیاتی که بیشتر در خدمت سیاست بوده، به خصوص قبل از انقلاب یا به گفته قبل از حمله شوروی و چه بعد از حمله شوروی، عملا آدم حس میکنه که توی این اتفاقات اون چیزی که وجود داره ادبیات کمرنگ ما در افغانستان بوده و بعدش که سیل مهاجرین به کشورهای همسایه و جاهای دیگه گسیل پیدا میکنه و بیشترشان حالا به خصوص در ایران ساکن میشن و اینجا ادبیات جدی رو دنبال میکنن به نام مثلا ادبیات مقاومت رو شکل میدن که باز بعدترها حالا ما میگیم ادبیات مهاجرت نامش رو میمونیم، که البته ادبیات مقاومت ما از ادبیات مهاجرت جدا میفهم میدانم و احساس میکنم که ادبیات مقاومت ادبیاتیه که تحت تاثیر ادبیات مقاومت ایران در زمان جنگ ایران عراق بود و خب او طرف تو افغانستان هم جنگ بود و باز شاعرای ما تحت تاثیر همین فضا کار میکردن و ادبیات مقاومت افغانستان شکل گرفت. خب از اینها که بگذریم، باز ادبیات مهاجرت شاخصه هایی داره که عملا باید جدا بشه از بقیه ادبیات، چرا که ادبیاتی که در کشور میزبان، یعنی در کشور خود کسی که شاعر است، مثلا در کشور افغانستان نسروده و او را در مهاجرت سروده و اویی که مضمونی اون مضمون هایی که در اون شعر وجود داره، تفکراتی که در اون شعر وجود داره و تمام کلماتی که وجود داره حاصل همون مهاجرت است، یعنی حاصل نگاه شاید مثلا چندگانه شاعر نسبت به پیرامون و اطرافش، نسبت به سیاست، نسبت به چندگانگی هویتیش، نسبت به همه چیزهایی که در دنیای او وجود داره. و من فکر میکنم که ما باید شعر مهاجرت رو جدی بگیریم و تلاش بر این داشته باشیم، به خصوص شاعرانی که در ایران زندگی میکنن بیشتر پیرامون شعر مهاجرت کار کنن، چرا که ظرفیت های زیادی داره و هنوز و همچنان باید روی حالا مانیفیستش یا روی اصل موضوع شعر مهاجرت بیشتر کار کرد، باید شاخص سازی کرد برای شعر مهاجرت و خیلی از مسائل دیگه، ولی من کلیتش میگم که عملا شعر مهاجرت شعری است که شاخصه های خودش داره، کارکردهای خاص خودش داره و یک جریان قدرتمند در ادبیات افغانستان و چه بسا در ادبیات زبان فارسی است.
همانطور که اشاره شد آقای مرزایی، ادبیات افغانستان پس از اون موج مهاجرت به نوعی بیدار شد و جان گرفت. شما امروز مسئول شعر حوزه هنری ایران هستید و سالها در ایران بودید و با ادبیات ایران سر و کار داشتید. چقدر ادبیات افغانستان و مخصوصا شعر وامدار ادبیات ایران است و همانطور که اشاره کردید که شعر مقاومت افغانستان تحت تأثیر شعر مقاومت ایران قرار گرفته بود؟
یک سری از واقعیت ها رو نمیشه کتمان کرد و باید اونا را اعتراف کنیم که ایران در قبال زبان و ادبیات فارسی پیشرفت های چشمگیری داشته، از جمله دکترین زبان فارسی و دکترین ادبیاتی که دارن. حالا بیشتر شاخص های زبان فارسی، کارهای تحقیقاتی که انجام دادن، همه و همه اینا نشان میده که ایران توجه ویژه به ادبیات فارسی داشته و پیشرفت خیلی زیادی داشته، شاعران بسیار بزرگی داشته و تأثیراتش هم بر ادبیات افغانستان چشمگیر بوده. اما اگر شما دقت کرده باشین، واقعیتی است که ادبیات مقاومت ما تحت تأثیر ادبیات ایران شکل میگیره و پا میگیره، قدرت میگیره و به نوعی با ادبیات مقاومت ایران گره میخوره. اما بعد از ادبیات مقاومت، شاعران نسل دو، سه و نسل جدید مهاجرت ما که شاعران جوانتر ما هستند، از نسل مثلا سید رضا محمدی و ضیاء قاسمی و خیلی از دوستای دیگه بگیرین تا مثلا حسین حسینزاده ارژنگ، زهرا حسینزاده و و خیلی از اسامی دیگه، دوستای دیگه، اینها کسانی بودند که ادبیات افغانستان را یا ادبیات مهاجرت را در ایران نمایش دادن و باز بعدترهاش کسایی مثل الیاس علوی، غلامرضا ابراهیمی، خانم توکتم حسینی و خیلی از دوستای دیگه کسایی بودند که ادبیاتشان ادبیاتی بوده که شاعرای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و خیلی از شاعران نسل امروز ما هستند که از همی دوستا، از همی شاعرای افغانی ما عملا تبعیت میکنند و به نوعی سعی میکنند که با شکل نوشتار و فضا و ساخت شعرهای بچه های افغانستان بنویسن، چرا که الان لاقل من میتونم که ادعا کنیم که شاعران معاصر ما بسیار تأثیر گذارن بر شاعران فارسی زبان، هم تاجیکستان هم ایران. البته که همیشه این اتفاقات دو سویه بوده، تأثیر گذار و تأثیر پذیر بوده، ادبیات، هنر و هر چیزی که ما با انسان‌های دیگه در ارتباط بودیم، ارتباط داریم و خواهیم داشت، اما ادبیات غالب قبلا شاید تأثیر ایران بیشتر بر ادبیات افغانستان، تاجیکستان بوده، ولی الان ما میتونم بگم که ادبیات افغانستان برابری میکنه و چه بسا در خیلی از جاها شاعران ما تاثیرگذار بودن بر شاعران زبان فارسی.
آقای مرزایی، در زمانی که فقر و دهشت اگر نگوییم کل زمین، حداقل کشور ما رو متاسفانه فرا گرفته و در همین چند قبل هم متاسفانه یک فاجعه خونین را در حافظه تاریخی خودش به ثبت رساند، در چنین یک زمانی شعر چه ارزشی میتونه داشته باشه و رسالت شعر چیست؟
متاسفانه دنیای جامعه سومی ما و تمام آدم هایی که در این خاور مرکزی یا خاور دور زندگی میکنیم به همین شکل است. متاسفانه فقر، بی‌ثباتی، ناامنی جز به لاینفک زندگی ما انسان ها شده و کارش هم نمیتوانیم بکنیم. اما او چیزی که مشخصه ایه که ادبیات رسالت روشنگری، بیداری و آرامش را برای مخاطبین یا برای انسانهای جامعه خودش داره. گاهی باید ادبیات مردم را بیدار کنه به سمت انقلابی شدن، گاهی باید آنها را بخوابانه و به آنها آرامش بده که از مشکلات و مصائب بگذرند، و گاهی هم باید آنها را بشورانه بر علیه نظام فاسد، گاهی باید کارهایی بکنند در ادبیات. اما آن چیزی که مشخصه و آن چیزی که از گذشته تا الان مانده، حفظ همین رویه تاریخی که در ادبیات ما میتونه اتفاق بیفته و تمام این اتفاقات و این تمام مشکلات و مصائب مردم را به صورت مکتوب حفظ کنه و برای آیندگان نگه داره. امیدوار هستم که تنها کاری که از دست ما برمی آید برای مردم کشورمان که بیاییم در کل به صورت جدی به مردم خودمان بپردازیم و به مصائب و مشکلاتشان، انشالله که اتفاقات بهتر و خوبتری در آینده کشور ما و مردم ما بیفته.
آقای مرزایی، اگر جهان امروز را در قالب یک شعری تعریف کنی، او شعر چی خواهد بود؟
والله شاید اولین چیزی که به ذهن من میرسه تک بیت هایی است از حافظ که شاید مثلا حال و هوای ما را داشته باشد. اون بیتی که در غزل اول حافظم، در دیوان حافظم هست که میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. یا بیت دیگری رو یادم میاد که این بیشتر به خودم برمیگرده، یعنی حس و حال خودمه که در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد. عملا آن چیزی که فعلا به ذهن من میرسه همین دو بیته، ولی اینی که خب مطمئنا در ادبیات ما میشه شعرهای بسیار زیادی رو مثال زد که اندر حکایت روزگار ماست و همین الان میشه از اونها استفاده کرد و روزگار ما رو با اون شعرها توضیح داد.
همانطور که میدانید، متاسفانه سرانه مطالعه در بین ما افغانستانی ها بسیار پایین است. ما در پادکست چکامه تلاش داریم تا با معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک بکنیم. شما در این زمینه چه گفتنی و توصیه‌ای دارید و چه کتابی را برای ما معرفی میکنید؟
خب متاسفانه این برمیگرده به فرهنگ جامعه ما و کشور ما که سرانه مطالعه آمده پایین. البته که باید این فرهنگ رو نشأت گرفته از عرف جامعه، یعنی فضای اقتصادی، سیاسی و مشکلات اجتماعی جامعه ما بازخوردشه در همه چیزا نشان میده دیگه. باید اینا رو هم درک کنیم که فعلا شرایط ما شرایطی نیست که بخوایم انتظاری رو داشته باشیم که مردم ما کتاب بخرن و کتاب بخوانن، چرا که دغدغه های بزرگتری در زندگی خودشان دارن. اما من توصیه، شاید توصیه کوچکترین فرد این جامعه، فرد کوچکترین عضو جامعه همیه که کتاب خواندن هر کتابی که باشه مهم نیست، مهم کتاب خواندن. مطمئن باشین که دو کتاب شاید وقتتان مثلا یک روز بگیره، اما ممکنه یک صفحش به دردتان بخوره و به کار بیایه. من خودم کتاب را معرفی میکنم به نام نوشته بر دریا از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی که دکتر محمد رضا شفیع کتکنی نوشته و بسیار کتاب خوبیه. خیلی من نمیفهمم، شاید مثلا من این رقم هستم، ولی پیشنهاد میدم که هر کسی که صدای من میشنوه این کتاب بخونه، بسیار آرامش بخشه، بسیار میتونه بهشان کمک کنه به لحاظ روانی که بتونن راحت تر با دنیای اطراف خودشان، با زندگی خودشان کنار بیاین و زندگیشان بچرخانن. یک قسمتی که من خودم شعر میدانم در همین کتاب هست، از ابوالحسن خرقانی که از عرفای بزرگ خراسان محسوب میشه، میگه بر همه چیزی کتابت بود مگر بر آب، و اگر گذر کنی بر دریا از خون خیش بر آب کتابت کن، تا آن کس پی تو در آید داند که عاشقان و مستان و سوختگان رفتند. منظور این که میگه هر انسان باید طوری باشه که باید از خون خودش طوری برای مردم خودش زندگی کنه، طوری برای به مردم کمک کنه، طوری زندگی کنه که وقتی رفت همه مردم بگن که او یک عاشق بود که رفت، او یک مست بود که رفت، او یک سوخته بود که رفت. یعنی همه صفتهای یک رند و یک انسان سینه سوخته رو داشته باشه. و امیدوارم که جامعه ما کم کم به سمت آسایش و راحتی پیش بره.
آقای امان مرزایی عزیز، بسیار بسیار لذت بردم از همکلامی با شما. سپاسگزارم که وقت گذاشتید. اگر گفتنی دارید مشنویم، و اگر نه کدیتان خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما آقای غزنوی عزیز، همچنین از مخاطبین عزیز که تحمل کردن و صدای من رو گوش دادن. امیدوار هستم که سلامتی باشه برای همه و این روزهای سخت و دشوار را طی کنیم، و انشالله که روزهای آینده روزهای بهتر و خوشتری باشه برای جامعه ما و برای ملت ما. خدا یار نگهدارتون.
گفتگویی بود با امان مرزایی، شاعر خوب افغانستانی. سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراه هستید و چکامه رو میشنوید. خب بریم صدای دوستان را بشنویم که برای ما کتاب معرفی کردن. شما هم میتونید کتاب های مورد علاقه تان و کتاب هایی که در زندگیتان تأثیر گذار بوده در قالب وایس برای ما معرفی بکنید تا مستقیما صدایتان را در اینجا پخش بکنیم.
کتاب دعای دریا نوشته خالد حسینی روایتگر داستان مختصر و ویران کننده از زبان پدری است که پسرش را با قایق از سوریه خارج کرده است. آلان کردی، پسر بچه 3 ساله پناهجوی سوری، هنگام تلاش برای رسیدن به ساحل و امن اروپا در سال 2015 در دریای مدیترانه غرق شد. خالد حسینی پس از دیدن عکس‌های منتشر شده از آلان کردی تصمیم به نگارش این داستان گرفته است. نویسنده برخلاف کتاب‌های گذشته‌اش که رمان بودند، این بار یک داستان کوتاه را در قالب شعر نو و مخاطبان هدیه می‌کند. خالد حسینی متولد کابل است و در سال 1980 به آمریکا مهاجرت کرد. او نویسنده کتاب‌های پرفروش بادبادک باز، هزاران خورشید تابان و کوهستان به تنین آمده است.
با سلام، رازی قاسمی هستم و میخوام کتاب ملت عشق رو که یکی از بهترین کتابهای از کتاب حال خوندم و بهتون معرفی کنم. این کتاب اثر الیف شافاک نویسنده ترکی هست و شامل 2 داستان میشه که در یک کتاب بیان شده. 2 رمانی که موازی با هم پیش میره و یک جوری به همدیگه ارتباط داره. یکی از این داستانها در سال 2008 در آمریکا و داستانی دیگه در قرن 7 در قونی اتفاق میفته. این رمان در واقع در مورد عشقی واقعی و خالصه و از نظر من یکی از جذابترین قسمت‌های این کتاب قواعد خواندنی و زیبایی شمس تبریزیه که این قاعده ها با نام 40 قاعده عشق هم شناخته میشه. امیدوارم شما هم از خوندن این کتاب لذت ببرین. تشکر از برنامه خوبتون.
تشکر از دوستانی که برای ما کتاب معرفی کردن. خب رسیدیم به قسمت شاعران غیر پارسی زبان. این بار رفتم سراغ یکی از شاعران مطرح فلسطینی، محمود درویش.
بكوب الشراب المرصع بالازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائرها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب.
محمود درویش در 13 مارس 1941 در روستای بروه در شرق شهر عکا در فلسطین به دنیا آمد. بروه همان روستایی است که ناصر خسرو نیز از آنجا عبور کرده و می نویسد به ده رسیدم که آن را بروه می گفتند. در آنجا مقبره عیشه و شمعون علیه السلام را زیارت کردم. اسرائیل ها این دهکده را آتش زدند. محمود درویش در 6 سالگی به همراه خانوادهش به لبنان پناهنده شد. سرانجام پس از مقاومت‌های بسیار ساکنان منطقه، دهکده بروه از دست اسرائیلی‌ها خارج شد و هنگامی که اهالی دوباره به آن وارد شدند، همه چیز در آن نابود شده بود. محمود درویش سرودن را از زمانی که دانش آموز بود شروع کرد. در سال 1960 نخستین مجموعه آثار او در زمان منتشر شد که تنها 19 سال داشت، به نام گنجشک‌های بیبال. با دومین مجموعهش به نام برگ‌های زیتون در سال 1964 به عنوان یکی از شاعران پیشرو شعر مقاومت شناخته شد. دو موضوع عمده در ساختار اشعارش دیده می‌شود: عشق و سیاست. بسیاری از شعرهای محمود درویش به شکل سرودهای عمومی و آوازهای محبوب درآمدند. اغلب آثارش در مورد سرنوشت وطنش است. در سال 1961 محمود درویش به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت‌هایش را آغاز کرد و تا مدت مسئولیت سردبیری روزنامه الاتحاد به عهده او بود. ایشان قبل از اینکه به سازمان آزادی بخش فلسطین در بیروت بپیوندد، عضو حزب کمونیست اسرائیل بود که در آن زمان یکی از جریان‌های مهم بود که مطالبه‌گر حقوق فلسطینی‌ها بود. در سال 1970 او به مسکو سفر کرد. سپس در سال 1971 به قاهره رفت و برای روزنامه الهرام کار کرد. در همین سال وی به بیروت عزیمت کرد تا برای جنبش فتح کار کند. او برای مدتی به عنوان سردبیر مجله ماهانه شئون فلسطینیه مشغول به کار بود. درویش همچنین رئیس اتحادیه نویسندگان فلسطینی و بنیانگذار یکی از مهمترین فصلنامه‌های ادبی و مدرن جهان عرب به نام کرمل بود. محمود درویش همراه با ژاگ دردا، پیر بوردیو پارلمان بین المللی نویسندگان را تأسیس کرد. وی به عنوان مدیر در مرکز پژوهش‌های سازمان آزادی بخش فلسطین به عضویت این سازمان درآمد. وقتی اسرائیل در سال 1982 به لبنان یورش برد و جنبش فتح مرکز فرماندهیش را از آنجا انتقال داد، محمود درویش به قبرس نقل مکان کرد. با شروع جنگ لبنان در 1982 درویش شعرهای سیاسی قادسیه بیروت را نوشت. محمود درویش به عنوان سردبیر ماهنامه انجمن آزادی فلسطین و گرداننده مرکز تحقیقات فلسطین فعالیت میکرد. او در سال 1987 به عضویت کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین درآمد. در سال 1988 مانیفستی را به نام اعلامیه استقلال مردم فلسطین منتشر کرد. در سال 1993 بعد از توافقنامه اسلو، درویش از کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین استعفا داد. از جمله جایزه هایی که محمود درویش برنده شد عبارت است از جایزه ابن سینا، جایزه صلح لنین، جایزه لوتوس از انجمن نویسندگان آفریقا آسیایی، جایزه هنرهای حماسی فرانس و مدال آثار ادبی و جایزه آزادی فرهنگی از بنیاد لبنان و جایزه صلح استالین شوروی سابق و جایزه ناظم حکمت. سرانجام محمود درویش در اوت 2008 در پی عمل جراحی قلب در تگزاس آمریکا درگذشت. این قسمت هفتم چکامه بود که به پایان رسید. سپاسگزارم از شما که تا اینجا همراه ما بودید. خوشحال میشیم که ما را به دوستایتان هم معرفی بکنید. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو آرا